خوش آمد عرض میکنم برای خدمتون هستیم با یکی از ویژه برنامه های بزرگ داشت در نام طباطبایی بسیار هر سال. امسال هم مجمع عالی حکمت اسلامی قم با همکاری ارگان ها و نهادهای مختلف از جمله مجمع عالی حکمت خراسان و دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشگر اسلام و تمدن اقدام به برگزاری نهمین ویژه برنامه بزرگ داشت علامه و کنگره بزرگداشت علامه کردن که برنامه اصلی روز چهارشنبه 24 آبان برگزار خواهد شد که احتمالا ما هم پوشش خواهیم داد. به عنوان اولین ویژه برنامه در خدمت حجت اسلام و علیه‌السلام جناب آقای سانجاد استاد محترم حضور دانشگاه هستیم با عنوان جایگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در تفکر فلسفی علامه طباطبایی. خب دوستان همه با شخصیت علامه آشنایی دارن، خیلی نیاز به سخن فرسایی نیست. علامه در واقع میشه که بزرگترین فیلسوف مسلمان معاصر در جهان اسلام است که آثار خیلی گرانبهایی نوشتن و در واقع آثار ایشون به نوعی زنده کننده فلسفه به ویژه در حوزه ها بود که شاگردان خیلی زیادی هم پرورش دادن. یکی از مهمترین آثار ایشون که تأثیر خیلی زیادی تا به امروز بر جای گذاشته و ادامه خواهد داشت تأثیر بود اثرگذاری، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که در واقع ایشون کتاب رو در دفاع از عقاید الهیون و خدامداران در مقابله با ماتریالیست ها و الهادیگراها نوشته. در واقع خیلی از عقاید بدی فلسفی ایشون به ویژه اعتباریات در این کتاب مطرح شده. کتاب خیلی مهمیه تا جایی که ما نقل قولی از شهید مطهری داریم که شاید تا 100 سال بعد ارزش این کتاب و اهمیت این کتاب قرض دانسته نشه و هنوز هم مقالات، کتاب‌ها و آثار زیادی پیرامون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و تفکرات فلسفی که علامه در این کتاب ارائه دادن نوشته میشه همچنان و تفاصیل مختلفی ارائه میشه. از استاد خواهش میکنم که بحث خودش رو شروع کنم استفاده بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث اصول کتاب اصول فلسفه مرمل نام طباطبایی است. طبیعتاً برای اینکه بحث جایگاه این کتاب در منظومه فکری ایشون روشن بشه مجبورم یک کم بحث را ابعاد کارهای فلسفی ایشون توضیح اجمالی بدیم تا بحث خوب جا بیفته. مرمل نام طباطبایی چند سنخ کار فلسفی داشته است. یکی از کارها که ایشون در تفکر فلسفی و فلسفه ورزی بر جا گذاشت تعلیم و تربیت شاگردانه. یعنی ایشون تقریبا بسیاری از بزرگانه که امروز در عرصه فلسفه اسلامی صاحب نظری هستن جزو شاگردانشون حساب میشه. مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی، علامه تهرانی، مرحوم آشتیانی، اینا همه هر کدوم از این بزرگان در امروز در عرصه تفکر و فلسفی جریان سازن. کاری که مخصوصا مرحوم علامه مرحوم مطهری خب طبیعتاً چیز بی‌نظیری بود و کاری که مرحوم آشتیانی مثلا فیلم مثلا عرض میکنم، مرحوم آشتیانی اومد سنت فلسفی را یه بازخوانی کرد، خیلی از متون را، خیلی از به اصطلاح تعالیم فیلسوفان گذشته را بازسازی کرد، با تقریر کرد و عرضه کرد. کاری که مرحوم مطهری داشتن در واقع از دل فلسفه اسلام تقریرهایی که به تو یک مبانی معرفتی، یه نظام فلسفی متناسب با نیازها، مشکلات انقلاب اسلامی مطرح کنه. خب این یعنی هر کدوم از شاگردانشون یه عرصه را باز کردن. مثل آقای حسنزاده، مرحوم آیت الله حسنزاده اومد اون نگاه‌های عرفانی که در صدرالمتعلمین، فلسفه صدرالمتعلمین بود، به اصطلاح توسعه داد. خب این یه کاری بود. کاری که آقای جوادی مثلا انجام داد، یه بخشی از شخصیت علامه میسن که بیاد اون تقریر به روستر از صدرا متناسب با سوالات و شبهات و استفاده اون در مثل تفسیر قرآن. یعنی هر کدوم از این بزرگواران تونستن یه عرصه‌ای را در تفکر اسلامی فلسفه، در فلسفه اسلامی بازگشایی کنن. این تقریبا به تعبیر رهبری معظم انقلاب، ما هیچ کدوم از فیلسوفان اسلامی همچین توفیقی را نداشتن. یعنی شما حتی ابن سینا را ببینین، خواجه را ببینین، صدرالمتعلمین را ببینین، اینکه بتونه اینقدر شاگردانی که بعد از خودش تأثیرگذار باشن، جریان آفرین باشن، ما هیچ کدوم از فیلسوفان اسلامی نداشتیم. این تقریبا جز ویژگی‌های شخصیت علامه طباطبایی است رحمت الله. پس یکی از عرصه‌هایی که ایشون در تفکر و فلسفه ورزی ایشون شروع کرده و به یک تأثیرگذار شگرفی رسیده، تربیت و شاگردانی است. دومون عرصه یا دومون حوزه فعالیت فلسفیشون تعلیقه هایی که شون بر اسفار نوشته است. تقریبا سنت حوزه ها اینه، مثلا در فقه کسی بخواد اون توانمندی و اون هیمنه فکر خودش را در فقه نشون بده باید بره تعلیقه بر عروه بزنه. در فلسفه هم تقریبا تعلیقه بر اسفار و شفا اینها اون نشان از توانمندی و قوت فهم و استدلال یک متفکر است که میره به اسفار تعلیقه میزنه. بعد از تعلیقه های مثل مرحوم حاجی سبزواری و برخی بزرگان دیگر تقریبا تعلیقه های ایشون یکی از گسترده ترین و عمیق ترین تعلیقه هاست که بر اسفار نوشته است. خب این خودش جای بحث داره، کسی باید بشینه این تعلیقه ها را مطالعه کنه، بخش اینها انتقادش، بخش اینها تبیین و توضیح نظر صدر متعلن است که خودش یک جلسات ویژه‌ای میخواد. عرصه سوم ایشون در واقع تهیه متون درسی است. خب این از دهه 30 به بعد ایشون تقریبا اشتباه نه دهه 30 40 دو تا کتاب را نگارش میکنن، یکی بدایه هست یکی نهایت. اگر انسان بیاد یه مقایسه و بررسی مختصر این کتاب را با منظومه و خود اسفار و کتاب های مثل شوارق دیگران انجام بده، به عظمت این کتاب به اصطلاح اذعان خواهد. یک دوره شسترفته تدوین مشخصی از اول در یک لایه مقدمات، در یک لایه تکمیلی. یه دوره از فلسفه اسلامی را تقریر کرده، منقح کرده، عرضه کرده که برای تعلیم و تربیت، برای تعلیم و آموزش فلسفه طبیعتاً علم سنگین است، سخت است، خیلی روان شده است. اگرچه الان بعضی شاید برای این دوتا کتاب ایرادات وارد کنن، ولی اینو نسبت بسنجیم با اون زمانی که شون این کتاب را نوشته، تقریبا یک نوآوری بود در تهیه متون درسی و یک کاری هم برای خلاصه از برهان شفا داره. اینم یه عرصه است، یعنی یه عرصه هم. عرصه سومشون تفکر فلسفی ایشون، یعنی اون کار فلسفیشون، تهیه متون درسی مثل بدایه نهایه است. تقریبا جاش در حوزه های علمیه خالی بوده است و اینم مشخصه. مثلا فرض کنه ابن سینا وقتی میاد میخواد مقابل جریان تفکر فلسفیه که یک کمی مسئله دوبار تهیه متون درسی ها، یعنی این یکی از در واقع نشانه های از پختگی و تحول در هر عصر و زمان اینه که بیان بزرگانش یه متون درسی جدیدی رو تهیه کنن تا آموزش رو به اصطلاح درست اتفاق بیفته. اینم عرصه سوم. عرصه چهارم که موضوع بحث ماست خود اصول فلسفه است. ما برای اینکه جایگاه اصول فلسفه باز خوب روشن بشه، یعنی ما در واقع در چهار لایهشون میاد. لایه چهارم اصول فلسفه. اصول فلسفه یک تفاوت اساسی با بدایه نهایه و حتی تعلیقاتشون بر اسفار داره. این کتاب در واقع اینجا ایشون به دنبال این است که یه مبانی معرفتی و هستی شناسی از بر اساس تفکرات فلسفه صدرالمتعلمین ارائه کنه. خب این که منتها این مبانی فلسفی و معرفت شناسی است همچنان در حوزه حکمت صدرایی است. حکمت صدرایی است. خب این که اومده ایشون نظام فلسفه معرفته متناسب با فلسفه های جدید، متناسب با سوالات جدید و تحولاتی که در عصر مدرن اتفاق افتاده است، این کتاب را نوشته. ما برای اینکه این مسئله کمی شفاف در بشه، مجبوریم جایگاه خود اصول فلسفه، یعنی بدونیم که اصول فلسفه چه عظمتی داشته و چه اتفاقی را مثل رقم زده در عالم فلسفه و در عالم اندیشه، باید دو تا مسئله رو باز کنیم. یکی این اثر در چه بستر تاریخی اجتماعی شکل گرفته است. ما بعد از جنگ جهانی دوم که مثلا ایران بخش شمال به تسخیر شوروی سابق میفته و جنوب انگلیسی ها. بعد از مدتی روسا که از شمال میرن، سید جعفر پیشور میاد در آذربایجان حکومت خودمختار اعلام میکنه و اون همون تفکراتی بود که در واقع سید جعفر پیشرفته، همون تفکرات مارکسیستی، طبیعتاً بعداً همون چیزایی که حزب توده بعداً در اومد. خب مرحوم علامه طباطبایی در همون زمان در تبریز بوده، وقتی این جریانات میبینه از تبریز حرکت میکنه میاد به قم، در قم مستقر میشه، شروع میکنه به کارهای فلسفی. بس ایشون اون شبهات که تفکرات مارکسیستی و تفکر مارکسیستی ماتریالیستی داشت انجام میداد با تمام وجود اینا رو حس کرده. یعنی ما بعد از، مخصوصا بعد از اینکه شهریور 20، یکی از ترس‌های جدی متدینان این بود است که این تفکراتی که مارکسیستی و ماتریالیستی که توسط حزب توده پخش میشد، خیلی از متدینان ترس جدی داشتن که با اون گرایش الحادی که این تفکر داشت، جوانان رو به اصطلاح جذب خودشون میکنه. این وحشت سنگینی بوده. و این چون تفکر یک جذابیت برای جوانان داشت، یعنی یک ایدئولوژی برای تغییر تحول و مبارزه با مثل استکبار و رژیم منحوس شاه ارائه میکرد، برای جوان جذابیتی داشت. دکتر رضا داوری در خاطراتش نقل میکنه وقتی اون بعد از اون 1127 اشتباه نکنم که شاه را حزب توده میخواست ترور کنه، ناموفق بود، تمام حزب توده، سران حزب توده به زندان انداختن شاه و فعالیت حزب توده در کشور ممنوع شد. ایشون میگه بعد از این اتفاق ما به یک یأسی رسیدیم، چون تنها جریانی که فکری که به ما یک ایدئولوژی میداد برای مبارزه به اصطلاح حزب توده بود، اینم که ممنوع شد. این یعنی نشون میده چقدر اون زمان مسئله حساس بود. حزب توده تونسته بود جوانان رو جذب کنه با اون گرایشات الحادی. خب تو این زمان هست که 1130 تقریبا این کتابا نگارش پیدا میکنه و اونجور که آیت الله واعظ‌زاده نقل میکنه در مصاحبه‌ای که مجله حوزه باشون داشت، ایشون این اثر را اول مکتوب میکردن، میومدن در بین جمعی از فضلای حوزه مطرح میکردن، اونجا نقد بررسی میشد و این میرفت ویرایش میکرد. پس ما این کتاب در یه بستر اتفاق افتاده، جریان مارکسیستی، سوسیالیستی، ماتریالیستی تونسته بود در عرصه سیاسی اجتماعی ایران یک اصولی را، یه ایدئولوژی را مطرح کنه که خیلی از بچه ها متدینان حتی به اصطلاح خدمتتون عرض کنم جذب شده بود. و که این کتاب نشون میده بعد از اینکه حزب توده گرایشات به اصطلاح الحاد اون پیدا میکنن، عظمت این کتاب مشخص میشه. و همزمان هم اینم من اشاره کنم، مثلا یکی از چیزایی که کتاب اون زمان خیلی مطرح بود و دانشجوان میخوندن برای بحث راه طی شده مرحوم بازرگان بود، که ناظر بر فلسفه ماتریالیستی بود که اصالت با حس و ایناست، که خود مرحوم علامه طباطبایی مطلق در این کتاب این اثر رو نقد میکنه. یعنی فضا کاملا فضایی بود که اینا تصورشون این بود که فلسفه های مثل بر اساس اون نگاه قسکند که عصر ربانی، عصر تعقلی را تمام شد، الان عصر علمی است و بر اساس این فلسفه ماتریالیسم و اون نگاه مادی یک تمام فضاهای فکری، روشن فکری، فضاهای سیاسی ما را گرفته بود. این زمان است این کتاب نوشته میشه در مواجهه با این جریان فلسفی سیاسی اجتماعی. پس به این معنا مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم مطهری هم اشاره میکنه، با اینکه ما نگاهمون نقد فلسفه ماتریالیستی دیالکتیک هست، ولی الزاماً نقد اون نیست. ما میخوام یک مبانی هستی شناسی و معرفتی از تفسیر از فلسفه صدر متعلقین ارائه بدیم. خب اینجا دیگه شما با یک فیلسوفی که در کنج خب اصطلاح منظر یا حجره نشسته صرفا مبانی انتزاعی مطرح میکنه نیست. ایشون اومده یه نسخه از معرفت شناسی و هست شناسی ارائه میکنه که بر اساس اون انسان متدین بتونه زندگی جدید را شکل بده. خب این یکی از بسترهای بود. یعنی ما در این کتاب در چه بستر سیاسی اجتماعی شکل گرفته است. مسئله نقطه دیگری که برای اینکه بتونیم به عظمت و تاثیر علت تاثیرگذاری این کتاب برسیم، ساختار بحث فلسفی است. ببین، ما در فلسفه اسلامی ساختار بحث اینه که ما اولا بحث از وجود است. وجود یه مسائلی داره مثل اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، تشکیک وجود و وحدت وجود، 12-13 تا مسئله. بعد از اون تقسیم بندی وجود یا ذهنی است یا خارجی است، وجود یا فی نفس است یا وجود رابطه از ذهنی هست و نمیدونم غیر ذهن خارجی هست، قوه است، فعل است و واحد و کسر. تقریبا بحث اینه. یعنی حول محور تمام فلسفه اسلامی تا این کتاب بر محور وجود است. چون فیلسوفان ما میخواستن بحث توحید را ثابت کنن، طبیعتاً بحث وجود، اینکه وجود یا ماهیت وجودش این ماهیتش که حق تعالی و این اونا که وجودش این ماهیتش نیست، این ما سوا الله، در واقع وجودش وجود رابطه است و یه وجود مستقل به معنا نداره. خب میخواستن اینو ثابت کنه، این بحث را باز کردن. وجود حق واحد حقیقی بالحق است، وجود غیر حق یا واحد عموم بالعموم یا واحد بالخصوص، این بحثا را مطرح کرده. یعنی ساختار بحث تا زمان این کتاب از وجود است، مسائل وجود است، نمیدونم بحث وجود ذهنی و وجود عینی هست، وجود خارجی است و این بحثا که قوه است و فعل است و عاقل است و معقول است، علت و معلول، وجود یا علت است یا معلول، یا بالفعل است یا بالقوه، حادث است و قدیم است. بحث ساختار کلان فلسفه این بود. اما وقت در این کتاب میرسیم کلن ساختار بحث عوض میشه. یعنی یکی از چیزهایی که معمولا یکی از اشکال، یکی از نمونه ها و مثل تحول در دانش ها، اون ساختار بندی بحث عوض میشه. یعنی فیلسوف یه وقتایی میخواد وقت مطرح کنه یه فلسفه جدید را، یه تقریر جدید از اون تفکر فلسفه مطرح کنه، بحث ساختار بحث رو به هم میرزه. ایشون در این کتاب کاملا بحث فرم میکنه. یعنی اگر شما در کل فلسفه اسلام چه بدایه را نگاه کنین، چه نهایه را نگاه کنین، چه اسفار را نگاه کنین، همه اینها بحث همینه. اما اینجا دیگه بحث کاملا فرم میکنه، ساختار بحث کلا عوض میشه. بحث از تعریف فلسفه تقریبا همین هست. فلسفه و سفسطه، علم و ادراک، علم و ارزش معلومات، پیدا و پیداش کثرت در ادراکات، ادراکات اعتباری. بعد از اون میرسیم به واقعیت و هستی که بحث وجود. تازه بحث وجود یکی از مسائل، ضرورت امکان، علت معلول، قوه و فعل، قدم و حدوث، وحدت کثیر. یعنی کاملا ساختار بحث فلسفی را، ساختار بحث فلسفی را به هم میرزه. این کتاب از این جهت یک کار جسورانه است، یک کار ابتکاری و خلاقیت است. حالا اینکه اینا کجا خودشون نشون میدن، مثلا نمونه میخوام عرض کنم. بحث در اینکه وجود و ماهیت بحث سنگینی فصلی هست، بعدش میرسیم به امور عامه و اینها، در چیز جوهر و عرض بحث مفصل. اینجا یک بحث خیلی، یه سرفصل میاد مختصر. یعنی بحث با اون که دو تا فصل به این اختصاص پیدا کرده کاملا میاد توی فصل قرار میگیره. تازه تقریر بحث، نوع پردازش بحث هم کاملا فرق میکنه و در تقریر بحث هم ناظر به شبهات و سوالات فیلسوفان قرده که مخصوصا اونجایی هم که ابهام است مرحوم مطهری سعی میکنه با تعلیقات خودش این بحث رو کمی واضح در کنه. پس یکی از اون چیزهایی که در این اثر مطرح شده این که ساختار بحث را به هم، ساختار مباحث فلسفی را به هم می‌ریزه و این کار جسورانه است. خب این یکی از اون راه‌هایی است که ما بتونیم ببینیم تو این کتاب چه اتفاقی افتاده. یعنی آیا تحولی بوده یا صرفاً بازنویسی بود. به تعبیر امروز آیا کپی پیست بود یا یک تحولی در نگارش فلسفه بود است؟ با این اگر با این منطق جلو بریم، با این تحلیل جلو بریم، به نظر مثل کارشون کار جسورانه و کار تقریبا خلاقانه است و تقریبا فاصله ایشون با اونهایی که مقرر و فلسفه صدرالمتعلم بودن، مثل مرحوم سبزواری، مثل مرحوم علی آقای حکیم، یعنی کاملا شکاف بزرگ میشه. چه اینکه ایشون در شاگرد پروری حالا تقریبا کار فوق‌العاده انجام داده، کارهایی که بتونه چیز کنه. اگر که خود حکیم سبزواری به اصطلاح حالا شاید در این عرصه بخوایم در شاگرد پروری مثل مرحوم ملل نوری شاید برایشون ترجیح داره به یک معنا، فعلا بحث خارج نشه، حاشیه نریم. خب پس ایشون هم در این عرصه به این معنا شکافه و فاصله عجیبه با کسانی که از فلسفه صدر متعلم تغییرهای جدید مطرح کردن، این فاصله را ایشون زیاد میکنه. راه دیگری که ما بتونیم به اصطلاح اون حقیقت و تأثیرگذاری و عظمت این کتاب را به اصطلاح بهش برسیم اینه که ما یک گزارشی از طرح مباحث فلسفه ایشون در مواجهه نقدآمیز با فلسفه غرب داشته باشیم. ایشون یه ویژگی خیلی عجیبی داره که تقریبا تو سنت فلسفه ما بوده، یعنی ما شما این کارو در بله شما این شیوه و ایشون رو در کار مثل مرحوم سرمتعلین ابن سینا فارابی میبینه. اون اینه که این بزرگواران و میان یک کار میکنن در مواجهه با تفکراتی که معارضه و رقیبه، تلاششون بر اینه که اون اصول و مبانی اون فلسفه ها را تقریر کنن و تنقیح کنن، یعنی از مسائل به اصول مبانی بعد بحث را متمرکز کنن در اون اصول و مبانی اون فلسفه ها. وقت مبانی و اصول نقش شد، اون وقت مسائل و موازه میشن راحت تر میشه. این نوع این شیوه، این که شما برن رو اصول و مبانی یه تفکر را استقصا کنین، تنقیح منات کنین و اونو نقد کنین، اینجاست که شما وقت تو به صرفاً بری به نتایج و مسائل یک فلسفه به اصطلاح بپردازی، اونقدر بعضن این فلسفه ها متنوع است، پیچ در پیچ است، گسترده است، اون منتقد و اون متفکر یا تو در نقد مرعوب میشه یا وا میمونه، اونقدر پیچیدگی های تفکر و فلسفه زیاده. ولی وقتی شما به مبانی رسیدین، اونو به طبع اصول متعارفه و اصول موضوعی اون تفکر را در آوردن نقد کردن، اول مسائل و لوازم هم نقد میشه. این یه شیوه خیلی تأثیرگذاره، یعنی جریان ساز فلسفه تفکر آفرینه، منتها خب نشان به یک اشراف عجیب قدرت فکری بالایی داره که یعنی طرف که میخواد از یه سنتی میخواد دفاع کنه و در اون فلسفه قرض کنه، باید یک اشراف کامل به اون داشته باشه و یک قدرت فلسفه، قدرت تفکر و تحلیل بالا داشته باشه. اینجا دیگه مرعوب هیچ اندیشه‌ای نمیشه، در این حال که از اندیشه های مدرن یه اصولی را میگیره، تو حازمه خودش حزم میکنه و خروجی جدید میده که اون خروجی در با سنت فلسفه و سنت تفکر خیش یک تناسب جدی داره، در این حال به بازسازی سنت خودش هم، سنت فکری خودش هم میرسه. این کاری که علامه طباطبایی در این اثر انجام داده، ما خیلی از آقایون بعضی حالا اونا که حتی تفکر فلسفه غرب میپردازن اینوش کم در میده و خیلی از بزرگان ما اصلا وارد گفتگو نمیشن، یعنی این توانمندی یا در این توانمندی جرأت و جسارت رو ندارن یا اصلا فهم دقیق از، یعنی یکی از چیزایی هم که لازمه شما فهم دقیق و علمی از تفکرات مقابل داشته باشید. فلسفه خیلی از بزرگان ما، خیلی از شاگردای اونا که در سنت فلسفه صدرالمتعلم تفلسف و فلسفه ورزی کردن تو این واده ورود نکردن. به این معنا در تاریخ معاصر علامه طباطبایی اولین کسی است که شاید به جرأت گفت که وارد گفتگو با فلسفه غرب شده و به نقد اونها برخواسته. خب این چیزی عجیبی است. این چیزی به اصطلاح به نظر میرسه کار خاصه، کاریست که در دیگر از دست دیگران و بزرگان دیگر ما شاهدش نیستیم. خب اینجا ایشون طبیعتاً بس شیوه بحثشن، اصول موضوع، اصول متعارفه و اون تعاریف را خوب تحلیل کنه، تنقیح کنه، وارد بحث بشه. اینم یکی از شیوه ایشون در این کتاب است که این اگرچه این شیوه شیوه نوعی نیست، ابتکار خلاقیتشون نیست، این سنت در سنت فیلسوفان بزرگ بود و هر فیلسوفی و هر تفکر فلسفی، هر کسی که میخواد فلسفه این شیوه اگر مجهز شده، یه تقریر جدید از مکتب اون فلسفه روز ارائه کرد، یه خودش فلسفه جدید را ارائه کرده است که ما در این اثر نمیبینیم، در نهایه نمیبینیم، در بدایه نمیبینیم. اگرچه در اون کتاب هم مثلا نوآوری های هست، مثلا در بحث همون یه جاهایشون، مثلا مرحوم در صدر متعلم، تفکر صدر متعلم، ما بحثایی برای تحلیل حرکت نداره، ایشون یه فصلی در نهای بحث باز میکن که بتونیم حرکت را دقیق تفسیر کنیم. اگر اون بحث باز نمی کردشون، معنای جدید از قوه و فعل هست که ما اون تفسیر دقیق در فنی در از حرکت نمی رسیدیم. اونجا هم یه در اون کتاب هم نوآوری داره، ولی این نوآوری و این خلاقت به نظر میشه، به نظر می رسه منحصر به فرد است. خب اما اون گزارشی از تحلیل هایشون، ایشون در و ایشون اینجا بحثی که باز میکنه در جلد فکر کنم اول و دوم باید باشه، ما بحث علم ایشون مطرح میکنه، یعنی مسئله علم و معلوم از مسائل بنیادین فلسفه اسلامی میدونه، فلسفه میدونه. این یک شاید بعضی بگن که ایشون متأثر از مثلا کانت اینا شده، عیب نداره، در هر صورت هر فیلسوفی عظمت یک فیلسوف و متفکر به این نیست که از زمان خودش متأثر نشه، اتفاق نشانه از متأثر میشه، ولی تو تحلیل هاضمی خودش چیز جدید ارائه میده. ایشون اعتقاد داره که مسئله علم و معلوم از مسائل بنیادین فلسفه است. خب ما در فلسفه اسلامی بدایه نهای کتابای دیگر در سه جا اشتباه نکنم بحث علم مطرح شده است. یکی در وجود ذهنی هست، بحثی است که اونجا مطرح میشه. بخشی از مباحث علم در مثلا علم معلوم مطرح میشه. بخشی مباحث معرفتی و در علم النفس مطرح میشه. خب این در سه جا این بحث مطرح شده است. ایشون اولین بحثی را که در اشتباه نکنم سه تا مقاله، چهار تا مقاله یا پنج تا مقاله از بسلا کتاب را اختصاص داده به بحث علم، اختصاص داده به بحث علم. خب این تقریبا چیزی که شما در شبهش در هیچ کتب فلسفه شما نمیبینید، هیچ کتب فلسفه این بحث نمیبینید. البته ما شبیهش رو در مقاصدی نمیبینیم که بحث رو با علم شروع میکنه، اونجا بحث کلامه، اون وارد نمیشیم. خب بس ما در کتاب فلسفه اول یه بحث مقدماتی شروع میکنه، اینی که اصلا فلسفه چیست، چرا این بحث رو ایشون شروع میکنه. ببین ما بعد از که اگوسکونت اومد گفت که عصر دین و عصر تعقل تمام شده، عصر علم هست، متافیزیک کلا یه چیز بی‌معناست و بعد این پوزیتیویست‌ها اینو رو مانور دادن، حتی مثل کانت و دیگران اومدن بحث رو بحث کردن، یک پارادایم حاکم شده بود. ایشون میاد باید اول اتخاذ موضع، میخواد از فلسفه سخن بگه دیگه، باید موضعش رو مشخص کنه، میگه آقا اصلا فلسفه چیست، فلسفه رو در مقابل سفسطه معنا میگه. فلسفه بشر در زندگی روزمره خودش دو نوع علم نیاز داره، یکی سنخ از معرفت بشری این هست که از بود نبود چیز سخن میگوید، یعنی میگه مثلا برسش اینه که آیا روح وجود دارد یا ندارد، آیا شب هست یا نیست، آیا روس هست یا نیست. این یه سنخ از معرفت است. پس در این سنخ از معرفت باید یه وجود، یه شیء رو شما ثابت کنین. این یک نوع بحثه. یه سری دانش ها و معرفت و معلومات انسان داره که اول وجود یه چیز رو مفروض میگیره، بعد از خواص اون سخن میگه. یعنی در مورد وجود صحبت نمی کنه. پس ما دو جور علم نیاز داریم. یه جور علم های نیاز داریم، بحث های برهانی که اثبات کنه وجود حقیقی در عالم چیست، علل اسباب اون چیست، علت اون چیست، اون وجود حقیقی چه علتی داره، معلول به اصطلاح چه چیزی است. این میشه فلسفه. ما یه دانشی نیاز داریم که از اثبات کنه وجودات حقیقی در عالم، چون ما در این عالم زندگی میکنیم ده. این عالم، آیا این چیزی که الان من میسن صندلی میبینم، آیا ذهن من میز صندلی ساخته یا واقعا یه چیزی هست به نام میز؟ چون فتایی هم میگفتن اصلا در حال خارج از ذهن ما چیزی نیست، ساخته ذهن من است، هرچی من بسازم حقیقت یعنی اون. ایشون میگه که ما اینجوری نیست، دو نوع دانش داریم. یه چیزایی هست که ثابت میکنه هست، این پس فلسفه هست. یه سر دانش های ما نیاز داریم که از خواص یک وجود سخن میگه، مثلا جوهر جسمانی، و میگیم چه خواصی دارد این جوهر جسمانی. وقتی ثابت کردم در فلسفه، بر اساس اون یه سر علوم را شکل. پس ما یه معرفت فلسفه کجا به درد ما میخوره؟ فلسفه میاد از وجودات حقایق را، حقایق وجود را بر ما روشن میکنه، از اعتباریات، از وهم. ما میفهمیم این چیزی که در خارج باش مواجه میشیم، این وجود حقیقی داره، اعتبار وهمی داره. ثانیاً این دانش‌هایی که بشری هست، این دانش‌های بشری وجودش که سخن نمیگه، وجودش باید یه جای ثابت بشه. اون بحث فلسفه است. بس فلسفه در اثبات موضوعات علوم به درد ما میخوره. این ایشون بحثه. میگه سوفسطایی کسی است که این معرفت را، شناخت از خارج را قبول نداره. این دوتا در واقع اینجا بود. یه بحثشون مطرح میکنه، اونجا سوال میشه بس ترابط علوم چی میشه؟ میگه ببین اصول متعارفه که به اصطلاح در فلسفه، در ما در اصول موضوع فلسفه به علوم برخی علوم نیاز داره، متحد اول نیست، حد اکثری نیست، به این معنا که برخی این فلسفه های جدید میگن هرچی علم هست علوم از علوم از تجربه است، میگه اصلا معقول نیست، منطقی نیست. پس با این حساب میگه سنخ بحث فلسفی با سنخ بحث علمی دو تا حقیقت جداست. اینا تقریبا این بحثی را ایشون اولین بار مطرح میکنه و مرحوم مطهر تو بحثاش خیلی اینو جدی بره. یعنی فلسفه از پندارهای بی پای سخن در واقع نمیگه، روشن میکنه. خب بس ما در واقع علم، علوم تجربی یک سنخ از علم هست، فلسفه یک سنخ هست. ما نمیتونیم بگیم فلسفه بسنا باید بر اساس تجربیات باشه. این یک در واقع این که مرز علوم را به هم ریختن هست. خب بعد از این بحث مقدماتی به این میرسه. ایشون اعتقاد داره علم کشفیت ذاتی داره از خارج و این به چیز فطریست. نشون به این نشون که شما آیا جایی که باید بخندی گریه میکنی؟ یا جایی که میخواد گریه کنی میخندی؟ آیا وقت خوابیدن میخوری؟ یا وقت خوردن میخوابی؟ بس این نشون میده که علم کاشف از واقع است. ما الان اینجا دور هم نشستیم، آیا فکر میکنیم الان با این نیت اومدیم بحث علمی کنیم؟ نه بحثای مثلا تفریح اینا. این یعنی کاشفیت علم ذاتی. این هم اون بحث بعدیش که شما مطرح میشه. پس به این معنا علم کاشفیت ذاتی داره. سوفسطایی که میگه ما هرچی شناخت خارج از واقعی نداریم، و این پایه میشه برای فلسفه های مدرن، حتی کانت دیگران هم میگن یک حرف بی اساسه. یعنی میگه شما الان اگه به کسی بگی که اسم مثال میزنه، میگه اگر به کسی بگه آقا مثلا اینا، چون فطرتاً این کاشفیت ذاتی علم را قبول دارن، اما به کسی بگه فیلسوفی، یک آدم متفکری اومده اعتقاد داره آقا ما به خارج شناخت، به ذهن، یعنی وقایع خارج از ذهن شناخت نداریم، شاید عامه مردم بخنده. اما اینا اتفاق افتاده. چرا؟ چون وقت وارد تفکر و فلسفه ورزی میشه، اینجا به اصطلاح این بلاها سر انسان میاد. خب اینجا چون علتش هم اینه که میگه که چرا سوفسطا به این بلا دچار شدن، به خاطر اینکه اینا میبینن که خیلی وقتا ما فهم و معرفتمون از واقع چیه؟ بخشی از معرفت ما به خطا است، و چون خطا در دانش انسان بعضن زیاد اتفاق افتاده، اینا به این گرفتار. یعنی متفکران وقتی نمیتونن این مسئله رو حل کنن، این واقع این خطای انسانی را در معرفت حل کنن، به این دوچار شدن که اعتقاد پیدا کردن علم یعنی معرفت در واقع چیه؟ عنصر هستی داره، ادراک را از اینجا میرسن، به اینجا میرسن که معرفت در واقع یه بحث ماده است. یعنی چی؟ یعنی انسان در مواجهه با اون بحث حقیقت ادراک را، اون بحث فکر کنه مقاله سومه، حقیقت ادراک را اینا میدونن. یعنی میگن اون چیزی که وقتی ذهن یکس برداری میکنه از اشیای خارجی، تأثیر در مغز میذاره، این تأثیر میشه علم. اینا حقیقت علم را یه پدیده مادی میدونن. مثل فیلسوفان اسلام، مثل ارسطو فیلسوفان اسلامی، حتی دکارت میگن انسان یک عنصری داره بین عنصر نفس. فکر انسان، فکر کار نفسه. یعنی ما دو جور، به تعبیر گذشتگان ما، دو جور فعل داره انسان. یه کار فعل از سن خوردن و خوابیدن مادی داره، یه سر انسان کارهایی داره مثل علم و حب و بغض و کراهت و اینا دیگه کار از سنخ مادی نیست، خوردن آشده میدن نیست، این یه عنصر دیگر لازم داره، عنصر نفسه. فلزا حرف دکارت اینه که میگه انسان یک بوده داره، جوهر اندیشنده. فیلسوفان اسلام اینو میگن نفس. این دوتا نظر، یعنی اینا چون اعتقاد دارن که معرفت یعنی معرفت و ادراک، حقیقت ادراکه. فیلسوفان مقابلش بحث میکنه که نه، ادراک کار نفسه، نمیتونه ادراک کار به اصطلاح تأثیر شیمیایی باشه، اون تأثیر مغز باشه. ببین فیلسوفانی که اعتقاد دارن فکر و اندیشه حقیقت مادی نداره، نه اینکه این عکس برداری اینا رو قبول ندارن، اینا میگن مقدمه کار است، ذهن عکس برداری میکنه، در اونجا به اصطلاح قوه خیال قرار میگیره، بعد اینا مقدمات کاره. اما اون کاری که اون که فکر از خروجی میده نمیتونه کار مغز صرفا باشه، این عنصر دیگری دارن، اون عنصر نفسانی. خب ببین یک گزارش من تحلیلی آوردم از حقیقت فلسفه به دو نمونه. حالا حقیقت نمیدونم، اگه فرصت بشه بحث ادراکات که بحث خیلی دیگه. ایشون میاد طبیعتاً تمام نظرات از اول فلسفه تا زمان حاضر، زمان حاضر خود علامه، این نظریات رو تنقیح منات میکنه و نقدش میکنه، هم در بحث فلسفه چیز، هم در بحث فلسفه چیز سفسسه چیز، و هم که حقیقت ادراک چیه. این حقیقت ادراک چیه در فلسفان ما بحث کردن، اما نگاه خود نوع طرح بحث در مواجهه با چه کسانی اینا مطلب، این کار نمیشه گفت که جدید به معنی خلاقانه است، اما تقریر بکریه، تقریر مواجهه با فلسفه های مدرن است، مواجهه با فلسفه های بروز است. ما در زمانی که فلسفه های غرب و گفتمان فلسفه تمام دنیا را گرفته و داره همه فرهنگا و سنت ها را خورد میکنه، میخواد خودش را اثبات کنه، ایشون میاد اتخاذ موضوع میکنه، و این کار ما لازم بود، این کاری که بعد از شهریور 2020 تقریبا یه رنسانس اتفاق افتاده، یک همین کتاب بود. فضا خیلی از بزرگان ما دانشجوان را می آوردن آموزش می دادن، می فرستادن تو دانشگاه برای تدریس، همین کتاب را تدریس می کردن. اون چیزی که برای دانشجوان ما، برای متفکران ما یک مبانی می داد در مواجهه با تفکراتی که فلسفی که در دانشگاه ها جاهای مطرح شد، همین کتاب. این کتاب، این که این ما به این کار نیاز داشتیم، یعنی اگر انقلاب اسلامی بعدن اتفاق افتاد و بعد بسخ مهاجاتی که فلسفه غرب و فلسفه اسلامی توسط شاگردانشون تا مثل مصباح سروش، همین این مبانی، چون این مبانی و این تقریر رو داشته، طبیعتاً یکی از بسترهای معرفت مثل انقلاب اسلامی هم کتابه. از این کتاب از اون جهت خیلی مهم است. اون بحث ادراکات من فقط ظاهراً زمان درست کم دارم دیگه. دو سه در فقط زمان 5-6 در. من بحث ادراکات رو مطرح کنم. حالا ایشون اینکه اصلا تکثر ادراکات را ایشون مرحوم محترم میگه این تقریبا اولین باره که ایشون مطرح کرده. هیچ کدوم از فیلسوفان ما این بحث تکثر ادراکات چجوری در پیش میاد؟ تکثر ادراکات نه به ملاک معلومات، چون معلومات ما زیاد است، مثلا سنگ از چوب از چی معلومات، نه خود نفس، خود ادراک، یعنی اون نفس انسان چجوری این ادراک معرفت انسان رو توسعه میده. این بحث بحث اولین باره. اونجا بحث علت و معلول همه اینا رو تحلیل میکنه، تحلیل میکنه و اونجا ایشون نشون میده که علم حسودی هم، علم حسودی هم ریشه در علم حضوری داره. تقریبا یه کار، یه تحلیل نو و بکری است که خیلی از مشکلات امروز را به تعبیر مرحومتر این مسئله میتونه حل کنه. اما اون حقیقت ادراکات را ایشون دو جون، ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری. اعتبار این از اون بحثایی است که ایشون مطرح میگه. میگه ما بر اساس زیست شناسی یه اتفاقات افتاده، یعنی همه پذیرفتن که آقا یه اصلی ما داریم، اصل اینه که همه آدمی، اصل به تبع ایشون خیلی چیزا در عالم ما، در زندگی ما تغییر تحول داره. خب اگر همه چیز تغییر تحول داره که بلق فیلسوفانم قلب را به این رسونده که بس معرفت هم تغییر تحول داره، ما ثابت کردیم علم اصلا در بحث ادراکشون ثابت کنه علم رو نمیتونه متغیر باشه، علم ثبات داره و اشکال میکنه اگر تغییر تحولات در علوم را زیاد بدون، مثل فرضیه‌ها، مثل علوم تجربه. و اشکال که نداره میگن آه چرا در علوم تجربه تغییر تحولات زیاده در فلسفه کرد، میگن اشکاله فلسفه، علم به معنای فلسفه باید ثبات داشته باشه، به معنی باید ثبات داشته باشه، ولی سوفسطایی میشه. تفکر سوفسطایی اصالت با تصوره، خارج عالم، خارج ذهن را رد میکنه، میگه بس ما در. اما از اون طرف ایشون میگه ما نمیتونیم این رد کنیم، تغییر تحولات در عالم زیاد نیست. خب پس رابطه این تغییر تحولات با اون ثبات چجوری حل کنیم؟ ایشون نظریت ادراکات اعتباری رو مطرح میکنه، میگه ما در عالم زندگی، یعنی ما دو جور علم داریم، یه علمی داریم میخوایم به معرفت برسیم، اقنا بریم این چیزا که در عالم هست کدومش حقیقتا وجود دارد، کدومش چیه ساخته ذهن منه، من شماست. این فلسفه است. اما یه سری علوم ما لازم داریم در زندگی خودم برای نیازهای خودم. نشون میده، میگه شما نگاه کن، انسان نیاز به تغذیه داره، انسان به تعداد جوارح و قوه هایی که داره نیازهای متنوعی داره. این نیازهای متنوع را انسان نیاز داره با اندیشه حل کنه، با فکر حل کنه. پس ما اینجا انسان برای اینکه بتونه روزمره زندگی خودش را تأمین کنه و توسعه برسه، رشد برسه، یه سری علومی را لازم داره. اینجا ما ایشون میگه که اینجا ما به یک اعتباراتی را به اصطلاح چی میرسیم؟ میرسیم، یعنی غیر رابطه ادراکی با اصل انطباق محیط که در زیست شناسی به رسیده، یک رابطه ما میرسیم که اونجا در واقع ما یک نوع علوم دیگر نیاز داریم، علومی که بتونه نیازهای ما را مطرح. اینجا مرحوم مطهری و ایشون میگه این بحث نویز که تقریبا ایشون نمونهش را مثال میزنه، میگه ما شیر اومد در صورت مثلا فلان کس اومد، این شیر اومد، این که بر اساس فلسفه، یعنی اگه بخوام ادراکات حقیقی، حقیقتا شیر نیومده، مثلا حسن اومده، اما این برای ما معرفت داره. این همون اعتبارات، یعنی چی؟ ما میرسیم به یک سری ادراکاتی که اون ادراکات را اعتبار است، یعنی اعتبار به معنی لخص، باز اونجا حالا بحث، یعنی این ادراکات ما تابع احساسات و نیاز ما هست. اینجا باز میگه دو نوع اعتبارات داره، به اعتبارات لازم نوع انسان هست، ساختار ساختمان طبیعی مثل اراده و کراهت این هست، ثابت هست، مثل اعتبارات مثل وجوب، مثل حسن و قبح، مثل اخف و اسهل، مثل استقدام، مثل متابعت از علم، این اعتبارات است که بر اساس اینا یه سری دانش‌های جدید طول. یه سری ما اعتباراتی ادراکاتی داریم که بعد از اجتماع، اون قبل از اجتماع بود، این بعد ملکیت، سخن گفتن یا رئیسیت و مرؤوسیت امرونه، اینا مثل دانش‌های بعد. یعنی ما اینجا ایشون میاد رابطه در این حال که ما در علوم حقیقی به یک علوم ثابتاتی میرسیم، یعنی بدیهیات. بدیهیات بدیهی هم در قرن ارسطو بدیهی بود، هم یعنی بدیهی نباید عوض بشه، ولی همه چیز به هم میرسه، هیچ یعنی هیچ چیز یک اصول ثابتی نخواهیم داشت. در این حال یه سر ما علومی داریم که ناظر به نیازهای انسان است، اون که انسان برای حفظ خودش و تأمین نیاز خودش به سر دانش های اعتباری لازم داره. این دانش های اعتباری، این ادراکات اعتباری ده اون اصول و مبانی و شیوه هایی که در علوم حقیقی داره تربیت نمی کنه. اینجا به اصطلاح کاملا این دانش و اون دانش فرق میکنه. پس این حرف هایی که برخی میگن علوم در واقع فلسفه را باید، همون پوزیتیویست ها اینا مطرح میسه، پوپر هم سالم و چیه اونها مطرح میکنن و خیلی ها الان مثلا آقای سروش چی میگفت؟ میگفت زمان مدیریت فقه نیست، مدیریت علمی، همون از همون مبانی. یعنی آقای عبدالکرمی اصرار داره که نمیدونم توتولوژی که فلسفه اسلام اینو بحثه، چون نه اینو میپذیرفتن. یعنی این دوتا سنخ مباحث را خلط کردن. مدیریت در واقع ما برای نیازات خودمون بله لازم داریم به دانش‌های تجربی، دانش‌هایی که با نیازها تابع نیازات و احساسات انسان است، اما اون دانش حقیقی که میتونه یک اصول کلام، اصول مبانی بنیادین به ما ارائه بده، این دانش دانش فلسفه است و این همدیگر را به اصطلاح پشتیبانی میکنه، مناقضه هم نیست. این یک در واقع یه ارائه نسخه عملیاتی از فلسفه اسلامی برای زندگی امروز بشر است و طبیعتاً این ادراکات هم قاهن معرک آرش مرحوم متره یک حرفی داره، مرحوم مصباح اومده، آقای حایر اومده حرف زده، آیس آیت الله سبحانه اومده تحلیل کرده، خود این معرک آرا شده که اصلا اعتبارات ادراکات اعتباری که ایشون مطرح کرده چی هست. خود آیس سروش یک مثلا ازشون تحلیلی داره، ولی در هر صورت با این تقریر انشاءالله، تقریر انشاءالله که روشن باشه، به یک معنی یک کار خلاقانه و نوآوری است که ایشون در اینجا جا به جا، حداقل یعنی ما بحث مفصل میخواد ایشون کجاها اومده یه تحلیل های جدید رای داده و هر کدوم از اینا میتونه موضوع یک جلسه مستقلی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.